پایان مناظره سوم نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران، نامزدان باز هم به بسیاری از خطوط نظام نپرداختند. انتقاد میرحسین موسوی از مهندسی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و فراخوان‌های تازه برای تحریم این انتخابات. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. سومین مناظره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ایران روز شنبه درباره 7 موضوع گرانی، عدالت، رکود اقتصادی، شفافیت، مبارزه با فساد، مبارزه با بیکاری و مسکن برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 قرار است 28 خرداد برگزار شود. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها میزان مشارکت در این انتخابات بین 25 تا 40 درصد برآورد شده است که در صورت تحقق کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب 57 است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد را جویا شدم.
قطعاً باید به دو تا نکته توجه داشت و اون اینه که این نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری که من اسم اونها رو 7 کوتوله میگذارم، اینها در واقع نامزدهای از فیلتر شورای نگهبان 1400 رد شدن که این فیلتر بسیار شدید و غلیظ بوده، و دوم اینکه اینها قرار انتخاباتی رو برگزار کنن و رئیس جمهوری انتخاب بشه که در واقع اون رئیس جمهور قرار نیست کار خاصی رو انجام بده و در واقع رئیس جمهور عملا کاری نیست و این دفتر آقای خامنه ای هست که همه قضایا رو اداره میکنه. اما به غیر از موضوعات خط قرمزی که بهش اشاره نکردن و واردش نشدن، موضوع مسئولیت های رهبری که واقعا اگر این کشور مسئولیتش دست آقای رهبری و چرا اینقدر اوضاع به هم ریخته، به این موضوع اشاره کردن، به موضوع میدان اشاره نکردن که موضوع بسیار مهم و استراتژیک تو بحث‌های سیاسی چند ماه اخیر ایران هست، و موضوع بانک‌های خصوصی که باید همتی باش می‌پرداخت و دیگران که ته 4 سال گذشته سرمایه‌های عظیمی از مردم جذب بانک‌های خصوصی شد که در واقع یک نوع ارتشا و دزدی از پول‌های مردم بود و بانک‌ها ترکیش شدن و سرمایه مردم هم نابود شد مثل بازار بزرگ. موضوعات مهم زیادی بود که اصلا صحبت نشد.
خانم روستایی، کلاً آخرین مناظره‌ای رو که دیدید آیا نسبت به مناظره قبلی رو شان کننده مواضع واقعی نامزدها بود؟
من فکر میکنم که این مناظره اگر این آقایون به همدیگه نمیپریدن و همدیگه رو به صورت کوچک افشا نمیکردن و به هم تیکه نمینداختن، اصلا شاید بسیار خسته کننده بود و همون هایی هم که نگاه کردن و تعدادشون و شمارششون کم بود، اونها هم حتی نگاه نمیکردن مذاکره رو. در واقع به علت اینکه هیچ کدوم نمیخواستن خطوط قرمز رو رد کنن و در واقع میدونستن که همه چیز به شدت مهندسی شده و کنترل شده است و نمیتوانند روی موضوعات خیلی مهم بدن، طبیعیه که روی موضوعات خیلی کوچیک مثل اینکه آقای رئیسی به همتی میگه که اگر شما به من حمله نمیکردی حرفی برای زدن نداشتی، یا مثلا به آقای رئیسی میگن که خب حالا که شما مهربون شدید بگید فیلتر اینستاگرام یا مثلا شبکه‌های دیگر رو بردار از اینستاگرام که فیلتر نیست. من فکر میکنم بخش مهمیش به کامنت های کوچک و مبادله تیک انداختن به همدیگه و نفت های کوچک گذشت و این نشون میده که واقعا سطح مناظره ها بسیار پایین بود. هیچ کدوم از این آقایون نه طرح دراز مدت و استراتژیکی داشتن و نه اصلا در سطحی هستند که بتوانن بحرانهایی در کلانی که ما الان داریم بتونن حل کنن.
خانم روستایی، یکی از موضوعات مهمی که مورد بحث قرار گرفت در همین مناظره سوم بحث FATF بود. مشخصا سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی و علیرضا زاکانی عدم تصویب لوایح این نهاد بین دولتی جهانی رو بی تأثیر در مشکلات اقتصادی ایران عنوان می‌کردند. چقدر ادعاهای این گروه از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران درست هست؟
اتفاقا FATF به نظر من یک جورهایی مهمترین خط قرمزه، به لحاظ این که این سیستم بر این اساس سرپا ایستاده و تونسته یک جوری تحریم ها رو دور بزنه و شرکت های تحت پوشش رهبری، شرکت های خصوصی که سپاهی ها دارن، بنادر غیر قانونی، اون واردات حجم بزرگی که محسن رضایی گفت که اینا چادر مشکی، روغن، گوش، اقلام بسیار پرسود رو وارد میکنن، همه اینها در این چهار قابل امکان پذیره و تداوم پذیره که FATF تصویب نشده و هیچ طرحی هم برای تصویب FATF ندارن. هیچ کدوم از این نامزدها جرأت وارد شدن به بحث FATF رو ندارن، به لحاظ اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران اقتصاد سیاه و اقتصاد مافیایی، اقتصاد مالیات پرداخته نشده است و اقتصاد کاملا تاریکه. در نتیجه همه اونها مجبورن FATF رو یک جوری از سرش بگذرن و وارد جزئیاتش نشن. این اما تنها کسی که با صراحت گفت که مخالف FATF هست آقای جلیلی بود و بقیهشون من فکر میکنم که مانور میدادن روی FATF، اما جلیلی با صراحت گفت که مخالف همه کنوانسیون های بین المللی هست و از همه مهمتر FATF رو به تصویبش میتواند به ضرر جمهوری اسلامی باشد.
فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد بود. اما در تازه ترین فراخوان برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماره دیگری از فعالان سیاسی و مدنی هم خواهان عدم مشارکت در انتخابات شدند که آن را فرمایشی و حکومت اقلیت بر اکثریت خواندند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای ضمن تحریم انتخابات بر اهمیت تغییر اساسی در ساختار قدرت و قانون اساسی برای دستیابی به تحول بنیادی تأکید کردند. در پای این بیانیه که روز شنبه منتشر شده، نام ده‌ها کنشگر چون هاشم خواستار که در حبس است، فائزه هاشمی، فرانک چالاک، اسماعیل جمشیدی، منصور فرهنگ، مهدی نوربخش، رضا علیجانی، کاظم علمداری، مهدی فتاپور، مهداد درویشپور و حسن نایب هاشم دیده می شود. امضا کنندگان این بیانیه وضعیت جاری را از مهندسی انتخابات فراتر و جامعه را شاهد بازگشت حکومت مطلقه به وضعیت دهه 60 و انتخابات تک قطبی آن دوران دانسته، فهرست نامزدهای ریاست جمهوری را نشانه آشکار دهنکجی به مردم خواندند. آنها خواهان عدم شرکت در انتخاباتی شدند که آن را فرمایشی و حکومت اقلیت بر اکثریت خوانده و اعلام کردند که نتایج انتخابات جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی شناسند و از این طریق صدای بلند نه خود را به مدنی ترین و مسالمت آمیزترین شکل به گوش حاکمان می رسانند. دکتر حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش و از امضا کنندگان این بیانیه، به رادیو فردا می گوید:
بیانیه‌ای که ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی و صنفی داخل و خارج کشور امروز منتشر کردیم برای این مبنا هستش که خب ما انتخابات فرمایشی و نمایشی رو میبینیم که داره برگزار میشه و به مسئله مشارکت خود حاکمان هم توجه چندانی ندارن و در عملا میخواهند که یک حکومت اقلیت بر اکثریت به واضح‌ترین شکل بگیره و خب مسلمه که ما به عنوان کسانی که خواهان دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت مردم هستیم به این انتخابات فرمایشی و نمایشی با صدای بلند نمیگوییم و خب طبیعیه که ما به عنوان باز مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی خواهان این هستیم که این شکل نافرمانی مدنی به مدنی ترین شکل، مسالمت ترین شکل صورت بگیره و خب در این راستا باید ببینیم که بعد از انتخابات چگونه میشه سازماندهی بکنیم این امر رو. طبیعیه که این انتخابات در جهت این هستش که حاکمیت یک دست‌تر بتونه عمل کنه، ولی تجربه نشون داده که حاکمیت جمهوری اسلامی اساساً یک دست پذیر هم نیست و در فاصله کوتاهی دو دستگی حتما درون اون ایجاد میشه. ولی این انتخابات از نظر ما میتواند با این نه بزرگی که گفته میشه، با این تحریم فعال همه جانبه‌ای که هست، رفراندومی دیگر باشه در جامعه ما و بر مبنای این رفراندوم، در مبنای این نه بزرگ بشه حرکات بعدی رو سازمان داد.
امضا کنندگان این بیانیه نه بلند و یک پارچه مردم ایران به بنوشته این بیانیه نمایش انتخابات را گامی در جهت پدیدار ساختن عزم و اراده ملی و مردمی خوانده، انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتی را برای تغییر ساختارها و سیاستها پیشنهاد کردند. همزمان فراخوان همگانی به تحریم کوشا و هدفمند انتخابات جمهوری اسلامی در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گسترش یافته است. نهادها، احزاب، سازمانها و چهره‌های مخالف و نیز منتقد جمهوری اسلامی هم در ایران و هم در بیرون از کشور زیر شعار نه به جمهوری اسلامی خواهان تحریم انتخابات جمهوری اسلامی شدند که در میانشان خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دست جمعی دهه 60، خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری ایران در سال‌های گذشته و خانواده‌های قربانیان فاجعه مرگبار سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی جای دارند.
به دیکتاتور رأی دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم پیتونو نه.
این انتخابات شرکت نمی‌کنه.
رئیس جمهور کمترین میزان رأی
خودتون قبول میکنی که رأی بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب هستید. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
جدیدن مناظره های نمایشیشون رو که در اصل تازگی هم نداره ولی شکل جدیدی بهش دادن رو دارن برگزار میکنن برای اینکه فکر کنن اینا که مردم میان رأی بدن. آقا جان، این مردم دیگه رأی نمیدن به شماها. مناظره هاتونم به درد برنامه کودک هم نمیخوره.
میخواهم به این کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 بگویم شما که میان از دولت حسن روحانی انتقاد میکنیم، میگوییم که دولت ناکارآمد است. اگر شما دلسوز ملت ایران بودید، اگر شما خدمتگزار ملت ایران بودید، چرا به آقای حسن روحانی تذکر ندادید؟ چرا نقطه ضعفاشو بهش نفهموندید؟ چرا کمکش نکردید؟ اگر واقعا دلسوز ملت هستید، شما کاندیدای ریاست جمهوری همه تان دروغگو هستید. جز خودخواهی و خودپرستی و سوجویی چیز دیگری نه شما دارین و نه لیاقتتان هست. میخوام بگویم که ننگ بر همه تان با دروغگویان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران.
واقعیت آن است که این شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی هستند که مانع پیشرفت کشور و نگه داشتن کشور در این وضعیت هستند. از زمان خاتمی یا احمدی‌نژاد یا روحانی هیچ کدوم اینها آدم‌های دموکراتی نبودند، ولی اگر هم می‌خواستن کاری بکنن، این شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بود که به کمک هم تمام برنامه‌های اینها این ستا رئیس جمهور تو این 24 سال خونسا کردن و کشور نه تنها پیش نمیده بلکه حتی پسرفت کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد در کنار کسانی خواهد ایستاد که از انتخاب‌های تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی که در کنار همسرش زهرا رهنورد در 11 سال از حصر خانگی به سر می‌برد، در این بیانیه که روز شنبه 22 خرداد در وبسایت کلمه منتشر شد، هشدار داده در صورت تداوم بدعت نظارت استصوابی، عنوان جمهوری اسلامی ایران در زمانی نچندان دور بی‌معنا خواهد شد. این نکته ایست که دو روز پیش هم زهرا رهنورد در بیانیه جداگانه به آن اشاره کرده بود. او گفته بود که جمهوریت در جمهوری اسلامی در حال سلاخی و حذف کامل است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رفتار ارگان‌های حکومتی جمهوری اسلامی آشکارا نشان از حمایت آنان از ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری دارد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس را جویا شدیم.
طبق معمول آقای مهندس موسوی در کنار مردم ایستادن در نسبت به تقلبی که در حق مردم، در حق تعیین سرنوشت اونها و اضمحلال جمهوریت داره صورت میگیره ایستادگی کردن و خواستن که به نوبه خودشون مردم رو آگاه بکنن از شرایط خطیری که کشور دچار اون. آقای مهندس موسوی باز هم طبق روال معمولشون تعیین تکلیف برای کسی انجام نمیدن، بلکه اون هر فردی بنابر وجدان شخصیش تصمیم میگیره که نحوه مشارکتش در انتخابات چی باشه. اون چیزی رو که مهندس موسوی صراحتا اعلام میکنه این هستش که یکی ظلمی داره صورت میگیره و نباید در کنار ظالم بود و نباید که با مشارکت با ظالم در نتایج اون شریک بود. این پیام آقای مهندس موسوی هست و این که باید در مقابل ظلم ایستادگی کرد، در مقابل محو جمهوریت و حق حاکمیت مردم و حکومت قانون ایستادگی کرد، این اساس پیام هست. مسئله این که مردم مشارکت بکنن مشارکت نکنن پس نه هر فردی هستش که حقی پس میخواست گرفت انجام میده. اون چیزی رو که مشخص هست در پیامش این هستش که این رو مغایر با مبانی جمهوریت میدونن، از محلال جمهوریت میدونن، این نوع برگزاری انتخابات رو، این نوع انتخابات رو سالم نمیدونن. این قطعی هستن لازم هستش که مردم رو هوشیار کنن تا در کنار ظالم قرار نگیرن. این اصل پیام هست، وگر نه آقای مهندس موسوی به صراحت گفتن که هر کسی رو واگذار میکنند به وجدان خودشون که تصمیم خواستن در مورد انتخابات بگیرن. ایشون بابان یک همراه کوچک جنبش اون پیامی رو که خودشون نقل میکنن و از خودشون گفتن این هستش که خواستن وضعیت رو تشریح کنن برای مردم و مردم آزاد هستن اونجوری که وجدانشون حکم میکنه تصمیم گیری بکنن.
اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس بود. اما در آغاز هفته آخر پیش از برپایی انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بحث و کشمکش بر سر رد صلاحیت متقاضیان نامزدی این دوره از انتخابات جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. این بار علی لاریجانی در عین تأکید بر اهمیت شرکت در انتخابات از شورای نگهبان خواسته دلایل رد صلاحیتش را به او اعلام کنند و این در حالی است که او پیشتر هم به شکل‌های مستقیم و غیر مستقیم رضایت نسبی خود را به آنچه رضای خدا خوانده بود اعلام کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم امیر پوریا.
با اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در 4 خرداد 1400 مشخص شد که صلاحیت بسیاری از رجل سیاسی طبق عبارات رسمی جمهوری اسلامی رد شده است. از جمله نامزدهای اصلی اصلاح طلبان مانند اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور، مصطفی تاجزاده معاون سابق وزیر کشور و مسعود پزشکیان نایب رئیس سابق مجلس. اما یکی از کسانی که حذف او از فهرست کاندیداهای ریاست جمهوری شاید چندان پیشبینی پذیر نبود، علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس پیشین مجلس است. او در اولین واکنش به رد صلاحیت خود در توییتی نوشت که راضی به رضای الهی است، اما 2 روز بعد از اعلام اسامی نهایی در 6 خرداد با طعنه ابراز نارضایتی کرد و گفت که شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت او را جور کرده و افزود مشکلشان چیز دیگری است. ولی جمعه 7 خرداد فیلمی از کوهنوردی خود و چند نفر از همراهانش در حوالی دماوند منتشر کرد که به شکلی غیر مستقیم او را بی‌اعتنا به اخبار و تنش‌های بعد از رد صلاحیت ها نشان می‌داد.
ای خدا
همان شب محمد رضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان جلوی دوربین برنامه وقت انتخابات کار خبرگزاری فارس حاضر شد و در واکنش به اعلام رضایت اولیه علی لاریجانی گفت:
به هر حال شورای نگهبان مرجع قانونی است و آن چرا که بر طبق قانون انجام داده است باید طبقش عمل بشه. کمان که شنیدم کاندیدای مورد نظر خود ایشون یه همچین چیزی رو گفتن و واقعا جای تشکره که ما تسلیم قانون هستیم.
مدرسی یزدی در ادامه این برنامه تصویری سوابق علی لاریجانی و رأی نیاوردن او در طول نظارت استصوابی شورای نگهبان را چنین توصیف کرد:
چندین دوره ریاست مجلس و برادر ایشون ریاست قوه قضاییه 10 سال و با همه اینها شورا به این نظر، اکثریت شورا به نظر دیگه‌ای رسیده و کاملا آزاد مستقل این را اعلام کرده. این چقدر استقلال شورای نگهبان را میرسونه، چقدر عظمت شورای نگهبان را میرسونه.
حالا و تنها 6 روز مانده به انتخابات، علی لاریجانی روز شنبه 22 خرداد در بیانیه رسمی از اعضای شورای نگهبان درخواست کرد دلایل رد صلاحیت او را اعلام کنند.
از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت این جانب را بدون هر گونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتهای بیانیه خود از اعضای شورای نگهبان خواسته در باب پاسخگویی به آنچه اجرای سیاست کلی مصوب رهبر انقلاب نامیده عمل کنند. کمی پیش از این بیانیه وقتی علی لاریجانی در توییتی خبر داده بود که قرار است بیانیه‌ای منتشر کند از هشتگ جبران استفاده کرد. اشاره این هشتگ به اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی است که 14 خرداد ماه با اشاره به رد صلاحیت بعضی نامزدها گفت به برخی جفا و ظلم شد و از دستگاه‌های مسئول خواست که جبران و اعاده حیثیت کنند. او به اخباری درباره خانواده و فرزند یک نامزد اشاره داشت که مشخص شد مقصودش علی لاریجانی و اقامت فرزند او در آمریکا بوده است. بعد از بیانیه علی لاریجانی، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت که احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس مدارک به تعبیر او کافی انجام پذیرفته و مدعی شد انتشار این دلایل در قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشبینی نشده است. علی لاریجانی نیز به سرعت در پاسخ عباس علی کدخدایی در توییتی دیگر نوشت:
مطابق دستور حاکمیتی در پی ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال 95 و پیرو بند 11.2 شورای نگهبان موظف است در صورت درخواست داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در خصوص دلایل رد صلاحیت به آنان به صورت مکتوب دلایل خود را ارائه نمایند.
اشاره این توییت علی لاریجانی به بندی از متن ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سایت رهبر جمهوری اسلامی است که در مهر ماه 1395 منتشر شده و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان را لازم شمرده است. انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 روز 28 خرداد ماه یعنی جمعه همین هفته برگزار خواهد شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما به دنبال افشاگری رئیس پیشین سازمان موساد درباره اشراف اسرائیل به برنامه هسته ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در گفتگویی ویدیویی که بالاترین مسئول مقابل با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات را خودش او را جاسوس اسرائیل خواند. این سخنان رئیس دولت نهم و دهم در جمهوری اسلامی پس از آن منتشر می شود که یوسی کوهن رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل پنجشنبه گذشته در گفتگویی به تشریح جزئیات عملیات سرقت آرشیو هسته ایران پرداخته بود. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین اسلامی با اشاره به نفوذ اسرائیل در رده‌های بالای حکومت به ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی گفته است که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خود جاسوس اسرائیل بود. گفته ای که در پی سخنان اخیر یوسی کوهن رئیس پیشین سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل موساد بیان می شود که روز پنجشنبه در مصاحبه ای به تشریح جزئیات عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای ایران پرداخت. آقای کوهن ادعا کرد 20 مامور موساد که در این عملیات مشارکت داشتند همگی زنده اند و برخی نیز از ایران خارج شدند. به گفته این مقام عالی رتبه موساد، هیچ یک از این 20 نفر اسرائیلی و یهودی نبودند. آقای کوهن تاکید کرد که سازمان موساد برای انجام این عملیات 2 برنامه ریزی کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا موضوع نفوذ اسرائیل در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر اساس آنچه یوسی کوهن در مورد آن سخن گفته و محمود احمدی نژاد هم با سخنانش به گونه‌ای مهر تایید بر اظهارات رئیس پیشین موساد زده را این گونه ارزیابی می‌کند.
ممکنه که حرفای یوسی کوهن مقداری هم درش مقصود سیاسی باشه،
و هم مقداری بزرگ نمایی یا حتی کوچک کردن. این ملاحظه را اسرائیلی ها دارن که با توجه به منافع زیادی که در ایران دارن و بخش عمده این منافع مرتبط با سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی است، همه واقعیت رو نمیگن تا این شبکه‌ای که در ایران دارن یا شبکه‌هایی که دارن لو به اصطلاح نره، ولی واقعیتی در اون هست. نتایج این واقعیت رو ما در طول سالهای گذشته بخصوص از ابتدای سال 2005 به این طرف با شروع ترور کسانی که در دستگاه‌های اتمی ایران کار می‌کردن شاهد بودیم و حالا این به اوج تازه‌ای رسیده، یعنی به همون نسبت که جمهوری اسلامی پیشرفت کرده در زمینه‌های نظامی اتمی یا برنامه‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی، این فعالیت‌ها گسترش پیدا کرده و با توجه به تبلیغاتی که جمهوری اسلامی در مورد قابلیت‌های خودش انجام میده، این نفوذ اینقدر نگرانی درست کرده که از محسن رضایی تا احمدی نژاد و همینطور فریدون عباسی در مورد نفوذ اسرائیلی ها و ضرورت یک خانه تکانی امنیتی هشدارهای جدی دادن. واقعا یک نقطه ضعف بزرگ در درون حکومت بخصوص در درون نظام امنیتی جمهوری اسلامی است.
محمود احمدی نژاد با اشاره به نفوذ اسرائیل در رده‌های بالای حکومت میگوید اگر اسرائیل قادر به انجام عملیات پیچیده در ایران است و مهمترین اسناد هسته‌ای و فضایی را از مراکز حساس می‌رباید، به دلیل همین نفوذ گسترده و حضور شبکه‌ای از عوامل جاسوسی است که معرفی آنها مسکوت مانده است. رضا تقی‌زاده درباره این اظهارات محمود احمدی نژاد میگوید
من تصور میکنم که این عملیات گستره زیادی داشته، یعنی نه تنها وارد مقطع عملیاتی رفتن به مراکز حساس موشکی، کارهای فضایی و برنامه‌های اتمی، که ساختن شبکه هم در داخل جمهوری اسلامی بوده. در یک مورد آقای کوهن اعلام میکنه که حداقل 20 نفر در عملیات بردن اسناد و مدارک در توغوزآباد شرکت داشتند و همینطور گفته شد پیشتر از طرف مامورین امنیتی جمهوری اسلامی که بیش از 20 نفر در عملیات ترور آقای فخریزاده شریک بودن. این نشون میده که شبکه‌ای که باید در درون جمهوری اسلامی باشه شبکه بسیار گسترده است.
اما یا نهادها و مقام‌های بالای جمهوری اسلامی از جمله دستگاه رهبری از چنین شکافی میان دستگاه‌های امنیتی خود اطلاع دارند؟ در این صورت چرا تا کنون در جلوگیری از عملیات اسرائیل در ایران ناتوان بودند؟ رضا تقی‌زاده:
تصور نمی‌کنم که بی اطلاع باشن، ولی مشکل امنیتی جمهوری اسلامی تقسیم قدرت بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، البته واحدهای دیگه، واحدهای کوچکتر امنیتی دارن، بعضی از اینها در ارتش هستن، ولی دو واحد بزرگ امنیتی بینشون رقابت وجود داره. در سالهای پیش مسابقات خطرناکی حتی در اجرای عملیات بین اونها پیش می‌رفت و حالا این نوع شکاف امنیتی در درون این سازمان‌ها میتونه یکی رو علیه دیگری به شورش باز داره و یا اینکه به مقابله. به نوعی این سیستم باعث شده که اسرائیلی ها بتونن اونطور که آقای احمدی نژاد تایید میکنه در بالاترین سطح این نهادها نفوذ بکنن. احمدی نژاد خیلی روشن میگه که کسی که مسئول مقابله با اقدامات جاسوسی اسرائیل بود در حقیقت خودش جاسوس اسرائیل بود. ما شاهد بودیم که تا سطح معاون وزیر دفاع از جمهوری اسلامی گریختن و به اسرائیل پناهنده شدن. آقای عسکری یکی از نمونه های به اصطلاح درشت عملیات جاسوسی اسرائیلی هاست که به جذب نیروهای ایرانی در درون حکومت منجر شده. شکاف های امنیتی تازه، اظهارات آقای یوسی کوهن، اشارات آقای احمدی نژاد نشون میده که این نوع تفکر و این نوع سیاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی به زیان حکومت و به زیان ایران تمام شده.
خبر سرقت آرشیو هسته ایران را نخستین بار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اردیبهشت 97 اعلام کرد و گفت در جریان یک عملیات مخفی بیش از نیم تن مدرک به گفته او را شامل 55,000 سند روی 183 سیدی از تحقیقات هسته مخفیانه ایران در پروژه موسوم به عماد از یک انبار در نزدیکی تهران رو بودند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحی در مورد جزئیات این رویدادها ارائه ندادند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما کمتر از یک هفته مانده به برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد قوه قضاییه انتقادهایی کرده است. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که کمتر از یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتقادها از ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات، ادامه دارد. نامزدی که از سال 97 رئیس قوه قضایی است. در جدیدترین مورد، 4 زندانی سیاسی زن که در زندان زنان شهر ری یا همان زندان قرچک محبوسند، این دوره از انتخابات را صحنه نمایشی کهنه و پوسیده با بازیگرانی متظاهر توصیف کردند. در این نامه که به امضای زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فاروق تقی‌پور رسیده، با اشاره به وضعیت این زندان و کمبودها در آن، کارنامه ابراهیم رئیسی، سیاه و جنایتکارانه توصیف شده است. از مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، در این باره بیشتر بشنویم.
با توجه به اینکه رئیسی یک از شعارهای اصلیش رو بحث عدالت در نظر گرفته و در سخنرانی‌هایی که می‌کنه و فیلم‌های تبلیغاتیش از این کلید واژه استفاده می‌کنه، خب عملکرد کسی که شعار عدالت میده وقتی که تجربه حضور در عدلیه رو داشته، اگر که قوه قضاییه رو بخوایم عدلیه در نظر بگیریم، پس میشه بر اساس اون عملکرد دید که چقدر این شعار میتونه جامعه عمل بپوشه اگر که از عدلیه به قوه مجریه بخواد کوچ بکنه آقای رئیسی. این خیلی اهمیت پیدا میکنه به خاطر اینکه بخش زیادی از سبد رأی آقای رئیسی امیدشون همین بحث عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی هست. این شعارها میتونن شعارهای بسیار جذابی باشن در این دوره انتخاباتی. البته که من فکر میکنم مسئله عدالت چه در حوزه اجتماعی و اقتصادی چیزی نیستش که بخوایم بگیم که در این حکومت امکان اینکه رئیس جمهور بتونه در واقع در حوزه عدالت کاری بکنه که به نفع جامعه باشه وجود داشته باشه. فقط میشه از این طریق تلاش کرد افرادی که به امید عدالت دارن رأی میدن به رئیسی، از اون سبد رأی خودشون رو دریغ بکنن.
طی ماه‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی پیشین روایت‌های متعددی از وضعیت نامناسب زندان قرچک بازگو کردند. همین چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شکیلا منفرد، فعال مدنی، توسط زندانیان جرایم عمومی در این زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته که علت آن عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان عنوان شد. طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی زن به زندان زنان شهر ری منتقل شدند که سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری، سهیلا حجاب فعال مدنی و نسرین ستوده وکیل دادگستری چند تن از این افرادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، شرایط زندان قرچک را فاجعه بار توصیف می کند.
واقعیت اینه که زندان قرچک ورامین زندان نیست. اونجا یه بنایی بوده که اینطور که گفته میشه دامداری بوده و اینها اومدن یه جایی رو که در یک منطقه با آب و هوای بسیار ناجور، حتی برای پرسنل اونجا هم فاجعه باره. آب اونجا وحشتناکه، به هیچ وجه قابل خوردن نیست، هواش افتضاحه. به لحاظ ساختمان اونجا رو اومدن به قدری خفه درست کردن که امکان زندگی توی اونجا به مدت طولانی اصلا وجود نداره، یعنی اغلب دچار بیماری های مختلف میشن. یه همچه فضایی اینا باید سالهای سال زندگی کنن.
زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه هم وضعیت مشابهی دارد. این زندان که مردان در آن نگهداری می شوند، همان زندانی است که ساسان نیکنفس در آن محبوس بود. زندانی سیاسی که هفته پیش در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و جان باخت. سازمان زندان‌ها علت مرگ این زندانی را مصرف قرص اعلام کرد، اما 30 تن از همبندی‌هایش با نوشتن بیانیه‌ای سازمان زندان‌ها را به دروغگویی متهم کرده و می‌گویند ساسان نیک‌نفس به دلیل عدم رسیدگی‌های درمانی و پزشکی جان سپرد. به جز گزارش‌ها در مورد عدم رسیدگی‌های درمانی به زندانیان، زندان تهران بزرگ از نظر بهداشت و تغذیه هم شرایط نامناسبی دارد. که این خود میتواند به بیماری زندانیان منجر شود. امیر حسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه که مدتی در این زندان محبوس بوده، بیشتر میگوید.
قاضی در جلسه دادگاه گفت این دفعه میفرستمت فشافویه تا آدم بشی. که من وقتی وارد زندان فشافویه شدم اشد خودم خوندم واقعا. تو مرداد ماه مثلا هولوش 40 درجه گرما وسط بیابون کنار انبار دفن زباله تهران و قم، یعنی هوا کلن بوی زباله میداد همش. اولین جرعه آبی که من اونجا خوردم مریض شدم افتادم. یک آب شور سیاه رنگ آلوده عجیب و غریب. دستشویی واسه 100 نفر دو تا دستشویی بود. این چیزا رو واقعا تعریف میکنم شاید واسه خیلی ها مثلا بگم که عجیب و غریبه، شاید تو مثلا داری بزرگ نمایی میکنی، اما واقعا هر کسی رفته فشافویه میتونه تایید کنه. توی اتاق 9 تخته 35 نفر بودیم ما، یعنی رو هر تخت دوتا میخوابیدن و من که وارد شده بودم تخت که اصلا بهم نرسیده بود. اون وسط بین تخت ها به صورت نشسته پام تو بدنم یک هفته من اونجوری خوابیدم، پر حشرات و جانورهای عجیب و غریب. که من از زندان که آزاد شدم مادرم از بدنم عکس گرفت، عکسشو دارم، کل بدنم زخم زیلی و درب و داغون.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به عدم دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و مرگ در زندانها انتقاد کرده و شرایط زندانیان را نگران کننده توصیف کرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران روز شنبه در اولین دیدار در پنجره سوم رقابت‌های مقدماتی کاپ آسیا به دیدار تیم قطر رفت و در پایان با حساب 84-46 به پیروزی رسید. این رقابت‌ها به میزبانی اردن در حال برگزاری است و تیم ملی بسکتبال ایران در دومین مسابقه خود روز دوشنبه برابر تیم عربستان به میدان می‌رود. صادق درودگر، مدیر اقتصادی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که با روی کار آمدن تیم جدید این فدراسیون از سمتش کناره گیری کرده، روز شنبه در جمع خبرنگاران مهمترین دلیل مشکل اقتصادی باشگاه‌ها را اینگونه توصیف کرد.
ببین، به طور کلی ما وظیفه‌مون رو در حوزه اقتصادی انجام دادیم، ولی دو تا ما مشکل داریم، یکی کپی رایت، یکی تی وی رایت، یعنی حقوق مؤلفین و منصفین برای فوتبال که ما تولید کننده محتوای فوتبالی، یکی هم درآمدهای پخش زنده مسابقات فوتبال. این دو تا رو تا زمانی که نگیریم، نه وضعیت باشگاه‌ها درست میشه، نه وضعیت اقتصاد فدراسیون فوتبال، نه وضعیت اقتصاد سازمان لیگ.
فوتبال باشگاهی ایران سالهاست که زورش به صدا و سیما در مورد گرفتن حق پخش مسابقات نرسیده و همچنان از این حقوق محروم است. از شهر منامه در بحرین خبر رسیده ملی پوشان فوتبال ایران بعد از پیروزی پرگل 10-0 برابر کامبوج در حال آمادگی برای برگزاری آخرین و مهمترین دیدار خود در انتخابی جام جهانی در آسیا برابر تیم عراق هستند. این بازی روز سه‌شنبه انجام می‌شود و تیم ملی ایران برای صعود بی اما و اگر به دور بعد حتما باید برنده از این میدان خارج شود. بنابر اعلام فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، دو وزنه‌بردار ملی پوش ایران، علی هاشمی در 109 کیلو و علی داوودی در دسته فوق سنگین، طبق رنکینگ جهانی فدراسیون جهانی جواز حضور در بازی‌های المپیک توکیو را به دست آوردند. ورزش ایران تا کنون 63 سهمیه برای بازی‌های المپیک توکیو کسب کرده است. و بعد از حضور دو تیم فوتبال استقلال و فولاد ایران در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا در عربستان، دو تیم هندبال ایران هم برای شرکت در رقابت‌های هندبال باشگاه‌های آسیا راهی شهر جده عربستان شدند و اولین دیدار خود را روز گذشته در آن کشور برگزار کردند. نماینده کازرون برابر نماینده میزبان مغلوب شد، اما تیم مس کرمان 37-19 نماینده یمن را شکست داد. حدود 5 سال پیش پس از ماجرای حمله برخی از عوامل خودسر به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد و قطع روابط سیاسی این دو کشور، رقابت‌های ورزشی ایران و عربستان در کشور سالس برگزار شده است. فریدورز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com radiofarda.ir/radiofarda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا است. تا کمتر از 15 دقیقه دیگه شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.